بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان بیننده، در خدمت شما هستیم در حدود یک ساعت آینده با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. هر کجا که هستید توفیق روزافزون رو برای شما از خداوند متعال خواستاریم. انشاءالله که تحت عنایت امام عصر موفق و پیروز باشید. مهمان ما در این برنامه همچون برنامه های گذشته آینه تاریخ جناب آقای دکتر جباری هستند. خدمت ایشون هستیم، عرض سلامی بکنیم و برگردم در خدمتشون یه توضیحاتی رو هم انشاءالله ارائه خواهم داد. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و شما بینندگان گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی توفیقات و تأییدات روزافزون الهی و انشاءالله تأییدات حضرت ولی عصر سلام الله علیه شامل حال شما و ما بشه انشاءالله در خدمت
انشاءالله. خواجا زیارت قبول باشه. چطور
سلامت باشید؟
هفته گذشته ما
توفیق شد.
بله خدمت شما نبودیم، شما مشرف بودید مشهد مقدس.
بله ما یاد کردیم در حد اون از شما و همه بینندگان انشاءالله که نصیب همه بشه.
سلامت باشید. خب عزیزان بیننده 3515 سامانه پیامکی ماست که همگونه مستحضر هستید. پل ارتباطی ما و شماست. تلفن های برنامه هم باز هست، میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو بفرمایید. استاد انشاءالله پاسخگو خواهد بود. بهتره که سوالاتون هر در موضوعات تاریخی باشه. استاد خب الحمدلله جامع هستن در مباحث متعدد، ولی خب چون برنامه به صورت تخصصی در مورد تاریخ هست انشاءالله که سوالاتون در همین خصوص مطرح بشه. استاد عزیز چه خبره دیگه؟ ما در ایام گذشته خب الحمدلله در مبارک رمضان در خدمت شما بودیم با برنامه‌هایی که ویژه خود ماه مبارک بود، اما الان در ماه شوال هستیم. خب ماه شوال هم مناسبت‌هایی داره. حالا دوستی ضمن عرض سلام و تشکر از شما و برنامه آینه تاریخ خواستن که یه سری سوالات رو در این خصوص از شما مطرح کنیم. اول بحثش این بوده که میگه نصیبه که بود و اینکه پیامبر فرمود نصیبه از فلان و فلانی بهتره، میگه چه کار کرده که از آن دو فلانی فلانی بهتر شده و اون فلان فلانی کی هستن؟ حالا اون ایشون ظاهرن اسمشون رو هم ندیده.
بله عرض میکنم که همونطور که شما فرمودید ماه شوال مناسبت هایی درش هست. الان روزهایی که درش به سر میبریم تعلق به جنگ احد داره. درست. گرچه غزوه احزاب هم باز در این ماه رخ داده، از ماه رمضان مقدمات شروع شده و در شوال رخ داده. حالا توفیق باشه هفته آینده در خدمتتون باشیم، در اون ارتباط نکاتی عرض میکنم
انشاءالله.
خب معروف درباره روز جنگ احد 15 شوال هست. بین دو سیره نویس معروف کهن یعنی ابن اسحاق و باقدی اختلافی از این جهت وجود داره که یکی از اونها روز جنگ احد رو 7 شوال ذکر کرده، دیگری 15 شوال. 15 شوال معروف تر هست، بلیزا 15 شوال که در پیش داریم ظاهرا روز چهارشنبه میشه، سال روز جنگ احد و سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه معمولا معلوم پاس داشته میشه.
معمولا جنگ هم یه روزه یعنی ختم شده؟
بله بله، جنگ احد یه روزه بود، با این توضیح که عرض میکنم روز شنبه هم بود و تصریح تاریخ. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت منطقه احد عصر روز جمعه حرکت کردند، بعد از نماز جمعه. نماز جمعه رو در مسجدشون به جا آوردند و زره پوشیدند و از منزل خارج شدند و صحابه هم چیزی حدود قریب به 1000 نفر بودند، همراه پیامبر حرکت کردند و خب در مسیر البته اون 300 نفر منافق جدا شدند با رهبری عبدالله ابن ابی رأس المنافقین و شب رو در مسیر بودند و صبحگاه رسیدن به منطقه احد و سپاه رو از هم که صف بندی کردن، جاهاشون مشخص کردن، میمنه میسر قلب سپاه اینها رو و پرچمدار که همجور مؤمنین سلام الله علیه بود اینها رو مشخص کردن و خب عزیزان بیننده مستحضرن که این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سمت احد تشریف بردن، یعنی منطقه شمالی مدینه، و سپاه قریش مشرکان چرا به سمت احد آمده بودن و اصلا چرا آمده بودن به جهت این که یک سال قبلش در ماه رمضان سال دوم اون شکست سنگین رو تحمل کردن از مسلمان ها در بدر،
درست
در بدر 17 رمضان سال دوم، و یک سال تدارک می دیدند عقده ها، کینه ها رو، و ابو سفیان مقرر کرده بود در مدینه، در مکه، که کسی حق گریه ندارد تا این عقده ها و اینها فرو ننشیند، و عرض کنم که نیرو مهیا می کردن، سلاح مهیا می کردن تا سال بعد آمدند به مدینه. مدینه از سمت شرق و غرب و جنوبش حفاظ داشت، حفاظ نه معنی دیوار بلکه حفاظ طبیعی حره، حره این سنگلاخ ها و تپه های سنگی تیز که بقایای گدازه های آتش فشان نیست که یک حائل فراهم کرده برای مدینه، یه حائل های دیگری هم بوده مثل نخلستان های قلعه های امثال اینها. لذا سمت شمال که منطقه صافی بود می‌خواستن رسوخ کنند، و احد هم رشته کوهی است که به هر حال بخشش مقابل شمال مدینه است. از اینجا رفتن سمت شمال مدینه منطقه احد، و اونجا اشکام که این شترهاشون رو فلان و اینها رو رها کردن تو زمین‌های زراعی اهل مدینه، و خبر رو پیامبر رسید و تصمیم گرفتن برن اونجا. به هر حال آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران از آیه 121 شروع میشه تا حدود 180، حدود 60 آیه از آل عمران درباره احده. شروعش هم با این تعبیره: و از غدوت من اهل کتبه و المؤمنین مقاعد للقتال. غدوت این صبحگاه، آن صبحی که خارج شدی از میان اهلت، تبه و المؤمنین مقاعد للقتال، در حالی که تو گزارش های تاریخ است عصر پیامبر بعد از نماز جمعه خارج شدند. جمعشو فسران اینطور کردن که یک معنیش این هست که بعضی گفتن از غدوت این مطلق خروج، اما نه، اگر بخوام صبحگاه بگیریم در اینجا در واقع گویا پیامبر اکرم صبح رفتن منطقه رو بسنجن، بررسی بکنن، موقعیت سنجی بکنن به عنوان یک فرمانده، و عصر بدانن که نیروها رو کجا ببرن مستقر کنن. از صبح رفتن برگشتن و بعد از ظهر دیگه با زره و نیروها حرکت کردن. این توجیهی است که درباره آیه میشه کرد. به هر حال جنگ درگیر با تفسیرش من دیگه نمیخوام وارد بشم، با اون تدبیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کرد، اون شنبه منظورم بود که جمعه رفتن در شنبه درگیری شد، صبح شنبه پیامبر نیروها رو موقعیت یابی کردن براشون، و اون چنان قرار دادن که کوه و احد پشت سر مسلمان ها قرار بگیره، روی مسلمان ها به سمت سپاه شرک 3000 نفر بودن قرار بگیره.
در واقع خب اون محل جنگ رو در واقع مشرکین چون اونجا جمع شدن از اول اعلام کردن، یه همچین جاییه دیگه.
بله، اومده اونجا مستقر شدن دیگه، رها کردن.
چند روز اونجا مستقر بودن؟
چند روز قبل آمده بودن که پیامبر وقتی که رسیدن مطلع شدن، تا حرکت از مکه تا رسیدن به مدینه خب روزهای رو میبره، خب چون یه سپاه 3000 نفر بخوام برسن حداقل 10 روز وقت میبره، و پیامبر با کسانی که در مکه داشتن مطلع شدن که اینا مثل عباس عموی پیامبر در مکه بود، قبیله خزاعه مثلا اینها هم سو با پیامبر بودن در مکه، یا خبرها رو میرسوندن. پیامبر مطلع بود تا اینکه اینا آمدند و رفتند به سمت شمال مدینه احد، این وقتی که رسیدن مشخص شد، و پیامبر در حد اینکه مشورتی بکند با اصحاب و نظر، بعضی گفتن داخل مدینه دفاع بکنیم، و کسانی هم گفتن جوانها به خصوص نه، بریم خارج مدینه جوابشون بدیم و اینها، که این تصویب شد. نکته ای که از خدا نصیب همه بینندگان عزیز بکنه انشاءالله منطقه احد رو زیارت کنند، و قبور شهدای احد از جمله جناب حمزه رو. کوه احد پشت سر مسلمان ها قرار گرفت، سمت چپشون وقتی به سمت دشمن وای میستن احد پشت سر، سمت چپشون یه تپه مانندی که الان تپه است، اما اون زمان بلندتر بوده به عنوان جبل معروف، جبل العینین. حالا عینین آیا دو چشمه اونجا بوده مثلا به این عنوان، که بعد از احد چون پیامبر 50 تیرانداز روی اونجا مستقر کردن به جبل الرمات، رمات هم ارامی هست این تیرانداز معروف شد و فرمود با تأکید فرمود که ما اگر پیروز شدیم مشرکان رو تا مکه عقب راندیم از جاتون تکون نخوریم، شکست خوردیم تا توی مدینه عقب نشینی کردیم از جاتون تکون نخوریم، تأکید از این بالاتر. اما متاسفانه از میان اینها بعد از اینکه اون پیروزی اولی به دست آمد 40 نفرشون رو فراموش کردن سخن پیامبر رو، رفتن برای جمع غنایم. و یکی از شواهد هست در پاسخ به حضراتی که به عدالت کل صحابه قائل هستن که در میان این 5 نفر 80%شون رفوزه شدن و در پی غنایم سخن پیامبر رو زیر پا گذاشتن. اون پیروزی اولی به دست آمد و متاسفانه اینها رفتن جمع غنایم کنن و خالد ابن ولید از پشت سر حمله کرد با نیروهاش اون چیز رو جبل عینین دور زد و از اون شیار و پشت سر منطقه‌ای که بین کوه احد و این جبل عینین بود از اونجا از پشت سر حمله کرد به مسلمان‌ها و شیرازه سپاه اسلام اصلا پاشید و منجر شد به شهادت 70 نفر از مسلمان‌ها از جمله جناب حمزه. تو این موقعیت خیلی‌ها فرار کردن، چند نفری معدودی باقی موندن، یک در رأسشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ثابت قدم موند و از کسان نام برده مثل ابو دجانه و اینها که اینها دیگه هم جز ثابتین هستن. و از نکاتی است که در تاریخ قطعی است با شواهد متعدد قابل اثبات هست فرار هر سه خلیفه است. این همچون سوال بلندی عزیز بود که نصیبه هر سه خلیفه فرار کرده. این نصیبه یه خانوم متدینه مؤمنه بود سابق الاسلام. چرا؟ چون بیعت دوم عقبه که رخ داد عزیزان بیننده مستحضرید 75 نفر در سال 13 بعثت ایام حج رفتن به مکه و در عقبه در منا با پیامبر دیدار کردن، 73 مرد و 2 زن، یکی از اون زنها همین نصیبه بود، ام عماره نصیبه، شاید که این بانو جز این سابقی در اسلامه. و در احد شرکت کرده در روایتی در مغازه واقدی دیدم که حدود 14 نفر از زنان بانوان در احد شرکت کرده بودن برای آب آوردن و اصلا جراحتی که کسی داشت مثلا ببندن و امثال اینها، کمک پشت جبهه رو کمک کنه. یکیش فاطمه سلام الله علیها بود، فاطمه هم جزء این 14 نفر اسم برده شده، یکی اون نصیبه بود، نصیب آب می آورد و کمک میکرد و اینها. موقعیت رو دید که همه پا به فرار گذاشتن، هر شاید که شیری دست گرفت و شروع کرد به دفاع کردن از پیامبر. در روایت دارد که یک کسی از این مهاجرین داشت فرار میکرد، پیامبر صلی الله علیه و آله، روایت رو خوب از رو بخونم، دارد که ان النبی نظر فی احد الى رجل من المهاجرین یفر، یک از مهاجرین فرار میکرد، قد القا ترسه خلف الظهر، سپرش هم پشتش انداخته بود داشت فرار میکرد، فناداه یا صاحب ترس، الق ترسک و فر الى النار، حتی داری فرار میکنی سپرتو بنداز بعد برو به سمت آتش، فرما به ترسه، با اینکه پیامبر اینطور گفته اما باز بر نمیگرده حیا بکنه بیاد بکنه که پیامبر سپر میندازه و باز فرار میکنه پیامبر و دارد که به نصیبه فرمود که اون سپر رو بردار از خود دفاع کن و نصیبه سپر رو برداشت و باز اومد در دفاع از پیامبر که از کسانی میخواستن حمله کنن به سمت پیامبر. خب در امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خب در روایت هست که از پیامبر جدا نشد، نصیبه هم اومد ملحق شد به این قصه. اینجا پیامبر فرموده که لمقام و نصیبه افضل من مقام فلانن و فلان، مقام نصیبه برتر از مقام فلان و فلان. و ارشاد که ابن ابی الحدید معتزلی میگه که لیت الراوی لم یکن هذه الکنایه، ای کاش این راوی این کنایه رو نمیاره، راوی
مستقیم مثلا میگه
اسم ولی پدر و مرزده تا که روایت نقل میکنه چرا کنایه میاری، و کان یذکره ما باسمه ما، تا اینکه به هر حال ذهن سراغ امور حتی لا تترام الظنون الى امور مشتبه، مشتبه نشود در ذهن که کی هستن اینها. در شاید که امانت محدث نیست که به هر حال حدیث علی وجهه دقیق نقل بکنه چیزی رو کتمان نکنه. فما باله کتم اسمها لین الرجلین، این دو رجل رو چرا کتمان کرده؟ و شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 226 ضمن این که اصلا مشخصه برای خود ابن عبدالحدید هم مشخصه که چرا به کنایه آورده. خب معمولا اونهایی که تقیه‌ای در بارشون وجود داشته باشد فلان و فلان میارن دیگه. پیامبر که اون پیامبر که در احد نگفته فلان و فلان، حضرت اس برده، اما به اصطلاح این آقای راوی. مرحوم علامه مجلسی فرموده المراد ابو بکر و عمر، از لا تقیه فی غیرهما، چون در غیر اینها که تقیه نبوده، اینا صاحب طبیعت حکومت شدند. و بزا میگه لان خلفاء سائر بن امیه و غیره من الخلفاء ما کانوا حاضرین فی هذا المشهد، خلفای دیگه که در احد حاضر نبودن تا اینکه با کنایه ازشون یاد بشه. و از کنم که مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 7 از صحیح من سیرت النبی هم جلدی که دستم هست صفحه 203 ایشون اضافه میکند که ان عثمان لما کان قد فر به اجماع المورخین، میگه چون فرار عثمان دیگه هیچ کس نمیتونه
کتمانش
کتمان بکنه، لذا مضطر شدن فقط اضطر رو الى تصریح باسمه، ناچارشون به اسم تسلیم بکنن. ثم حاول و تبرير هذا الفرار بالتوبه عليه و غفران الذنبه، و البته فرارش رو تسلیم کردن، بعد گفتن نه حالت بعد توبه کرد دیگه، و توبه کرد و مثلا مشمول غفران داریم. اما درباره این دو نفر ابوبکر و عمر، اینها به حال اومدن با کنایات کردن که بتونن مخفی کنن مسئله فرار ابوبکر و عمر رو. بعد خود ایشون در همین جلد هفتم صفحه 6 به بعد هم به فرار ابوبکر عنایت میکنه، هم بعد به فرار عمر، شواهد فرار این دو رو ذکر میکنه. حالا درباره هم عثمان خوبه هم جرز بکنم که اصلا فرارش خیلی فرار عجیبه، رفت داخل مدینه، در صحنه هم نره بالای کوه که دوباره برگرده، رفت به نحوی داخل مدینه تا دو سه روز هم پیداش نشد، و حتی تو ذهنش خطور میکنه که کار اسلام تمام شد و خوبه بریم ما امان به طلبیم از اهل مکه، از مشرکان امان به طلبیم که دیگه کار اسلام تمامه. بعد از دو سه روز که آمد خدمت پیامبر اکرم، حضرت با یه تعریض و حالا برحال خنده تمسخرآمیزی بهش عثمان گفت لقد ذهبتم فیها عریضه، خیلی دور رفتید، انقدر لازم نبود دور برید. و اینها اما درباره
یه غیبت طولانی داشت دیگه،
غیبت طولانی داشت. بله درباره
فرمود 3 روز دیگه غیبش داشت، درسته؟
بعد عمر ارشاد که درباره عمر، خب شواهد ایشون آورده برای اثبات فرار او، شاید نزدیک 11 مورد رو ایشون ذکر میکنه، و یکی از ارشاد که اونها این هست که میگه یکی از به اصطلاح فرزندان شهادت که شهدای در احد بعدا میاد نزد عمر، و عمر اقرار میکنه به این که به اصطلاح من و ابوبکر در اون روز فرار کردیم، رفتیم بالای کوه، بلکه اون موقعیتی که ما اونجا بودیم نشسته بودیم، پدر این آمد و گفت که چرا من شما رو میبینم که در اینجا نشستید و جالسین در اینجا جلوس کردید، ما گفتیم که به اصطلاح چون شنیدیم که پیامبر از کشته شده، و گفت که اگر پیامبر کشته شده دین پیامبر که است، و رفت و جنگید و هر شود که
خود
شهید شد. یا مثلا در روایتی آمده که عمر میگه که من میدیدم روز احد رو یادم میاد که کنتو انزو، از کوه بالا می رفتم مثل مثلا بز کوهی که چطور از کوه بالا می رو با سرعت بالا می ره، من
پران می کردم
از کوه بالا می رفتم، و امثال اینها که اینا خوب مشخص که پیامبر اکرم صلی الله علیه این صحنه رو دیده و فرمود علم مقام و نصیب افضل و فلان و فلان، مراد این دو هستن طبق همون استظهاری که هم ابن عبدالحدید هم بزرگان مثل علامه مجلسی دیگران کردن درباره ارشاد که این جمله عرض کنم که رسول خدا صلی الله علیه درباره نصیبه. بله.
خب پس این مشخص شد که نصیبه که بهتر است از فلان و فلان به چه معناست. ایشون دو تا سوال دیگه هم داره دیگه، اومده گفته که در یکی از سوالها پرسیدن که از استاد خواست از شما بپرسیم شما پاسخ بدید، چگونه است جوانی رو پیامبر در جنگ احد که به شهادت رسیده در حالی که میگن حتی یک رکعت نماز نخونده ولی ایشون رو اهل بهش خوانده، و فرد دیگری رو که باز هم جزء کشته شده های جنگ احد در صف مسلمان هاست پیامبر اون رو از دوزخیان خوانده؟ ظاهرا مثلا اون جوان نماز هم نخونده اهل بهشته، این یکی که خیلی سابقه اش هم شاید بیشتر بوده اهل جهنمه.
بله
بله این سوال دومش.
بله صحنه احد صحنه عجیبیه، این یکی از جنگ هاییست که نکات عبرت آموز درش زیاد هست و از جمله اونها این دو نکته است که بیننده عزیز اشاره کردن. اون نکته اون قسمت اخیرش که اشاره کردن درباره کسی که در احد اشاره که کشته شد اما پیامبر وعده دوزخ داد درباره او، این شخصی است به نام قزمان ابن حارث، قزمان قاب قاف و رازا. قزمان ابن حارث هر شاید که از منافقین بوده، میاد در صحنه احد و می جنگه، هر شاید که بعد مجروح میشه، بدن مجروحش رو میارن در میان خانوادش و قبیلش، هر شاید که و در حال که خون ازش میرفته و جراحات داشته و این درد جراحات تحمل میکرده، بعض از اطرافیانش بهش گفتن خوش به حال تو در آستانه شهادت هستی، وارد بهشت میشی و چه نعمت بزرگی خدا نصیب تو کرده. اون حرفا چیه؟ من نه به محمد معتقدم نه به خدای مسلمان معتقد هستم، من دیدم که کسانی از قبیله من رفتن در این جنگ شرکت کردن و شکست دارم میخورن، اون عرق قبیله ای من تحریکم کرد، شمشیرم برداشتم و اومدم و بعدم مجروح شدم. بعدم که هر شاید که جراحت بهش فشار بود، اون تیری که رفته در بدنش اون کشید بیرون و بعضی اون تیر رو فشار داد به قلبش، خودکشی کرد خلاصه که زودتر به درک واصل بشه. و خبر به پیامبر صلی الله علیه رسید فهمه دخل النار، دخلن اون جمله او رو بعد نقل کردن به پیامبر که این چنین گفت، یعنی پیامبر اکرم از غیب در واقع به نحوی از نیت این خبر رو دخلن نار. این درباره این آقای قزمان هست که در احد شرکت کرده، در جبهه مسلمین هم بوده و به هر حال کشته هم شده اما مسیرش مسیر النار الی النار. ما طلبه های یک اصطلاحی داریم، حسن فعلی حسن فاعلی، این دو باید کنار هم باشه. حسن فعلی یعنی همین که در کنار در جبهه توحید رفته جنگیده، کار خوب. حسن فعلی یعنی کار خوب، انسان هم کار خوب باید بکنه هم با نیت خوب اون کار رو انجام بده، اما این نیتش نیت شرکالوت بود، نیت مؤمنانه نبود. اما اون موردی که حتی یک رکعت نماز نخواند اما شهید شد و بهشتی شد، عمرو بن قیسه، اینو حالا گزارش من از تفسیر قمی نقل میکنم جلد اول، یاد شود که در تفسیر قمی صفحه 114 به بعد جریان احد رو و بعض از این رخدادها رو بهش اشاره میکنه و رشادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اینها رو ایشون گزارش میکنه. میگه که وکان عمرو بن قیس قد تأخر اسلامه فلما بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله فی الحرب، تا سال سوم میگه این هم اواخر اسلام آورده بود، وقتی خبردار شد که پیامبر در جنگ هست، اخذ سیفه و ترسه و اقبل کلیث العادی، مثل شیری به هر حال حمله کرد و آمد و شمشیر و سپرش رو برداشت رو و یقول اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. قومش قبل از این اسلام از اون ندیده بودن. بعد میگه اینو گفت و بعد شروع کرد جنگیدن، ثم خالف القوم فاستشهد، اشهد که فمر بهی رجل من الانصار، شهید شد یکی از انصار اومد و فرعاه و سریعن بین القتلا، دید بین کشتگان افتاده، گفت یا عمر انت علا دین کل اول، تو هنوز برهم دین اول دین شک هستی، فقال معاذ الله والله انی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، ثم مات. شهادتین رو گفت و گفت نه من شهادتین میگم، بعد از دنیا رفت و شهید شد. و فقال رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه، یا رسول الله، خبر به پیامبر دادن، یا رسول الله، ان عمرو بن قیس قد اسلم فهو شهید. و آیا شهید عمرو بن قیس که تا به حال تو جرگه مسلمان نبود؟ فقال ای والله انه شهید، فرمود که آره قسم به خدا اون شهید. ما رجل لم يصل لله ركعه دخل الجنه غيره، فرمود که کسی نیست که یک رکعت هم برای خداوند نماز نخونده باشه و داخل بهش بشه غیر از او.
عجب.
یعنی این که پیامبر فرمود که در میان شماها به هر حال کسانی هستند نماز خوندید و فلان عبادت کردید، اما او تا مثل شما داخل بهش میشه در حالی که یک رکعت هم نماز نخونده. یعنی بالاخره این ولو به هر حال بر شرکش باقی بود، اما همون لحظه که متوجه حق شد بر اساس اون عقیدش وقتی که عمل کرد و ختم کارش در مسیر حق بود، دیگه سعادت رو رقم زد برای خودش. عمرو بن قیس این مثال زدنیه به عنوان کسی که به هر حال در لحظات آخر عمرش با اختیار خودش وارد جبهه حق شد و جنگید و به نحو جبهه حق و شهادت نصیبش شد، و اون قزمان بدبخت که با نفاق وارد میدان شد و کشته شد و به درک واصل شد و متاسفانه
در راه خدا هم نبود،
مستحق آتش شد.
سه الگو رو خلاصه ما معرفی کردید که هر کدام بر خودشون الگوی مناسبی میتونن باشن برای مسلمانان و جوانان. بله. حتی برای بانوان دیگه.
بله، بخصوص اون بانوان نصیبه واقعا الگوست، که بله. هم دو فرزند مؤمن تربیت کرده و هم خودش در صحنه حضور داره، بانویی که هم سبقت در اسلام داره و هم در صحنه حضور داره پشت جبهه، مثل بانوان ما که پشت جبهه رو تأمین میکردن. بله. در واقع تأسیب به امثال نصیبه
درست. کرده بود. دو تا فرزندش هم در همون جنگ احد
نخیر
یا بعدن هم خیلی متشکرم. یه میان برنامه ببینیم استاد، برگردیم انشاءالله با بقیه مباحث در خدمت شما باشیم عزیزان بیننده. بعد از این میان برمیگردیم، شما میتونید تماس بگیرید با برنامه خودتون و سوالات رو مطرح کنید. بعد از میان برنامه اولویت با سوالات شما عزیزان بیننده است و بعد انشاءالله به موضوع اصلی خودمون سیره پیامبر انشاءالله خواهیم پرداخت.
علی غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت هم دم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه برندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه برندام بت رواست؟
علی 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 علی
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا علی ابن ابی طالب. خب از زمانده برنامه آینه تاریخ رو تقدیم حضور شما میکردیم و همچنان در خدمت جناب آقای دکتر جباری هستیم در بخش دوم این برنامه. معمولا روال بر این هست که ما در بخش دوم به صورت تخصصی به مسئله سیره پیامبر میپرداختیم، ولی خب چون سوالات جدیدی هم به دست بنده رسید، ما هم دیگه قول دادیم که اولویت سوالات بینندگان باشه. از استاد عذرخواهی میکنم، اجازه بدید اگر بشه برخی سوالات رو مطرح کنیم، چون سوالات جالبی هم هست. الان در همین بحث شخصیت هایی که در جنگ احد هست، سوال گفتن بپرسید استاد پس ماجرای حنظله چیه در جنگ احد که به صلاح غسیل الملائک هست و اینها، این هم از نمونه همون شخصیت هاییست که در جنگ احد شهادت رسیدن.
بله، یکی از باز نقاط عبرت آموز در جنگ احد هم قصه حنظله است. اشکرم احد اصلا صحنه یکی
مشاهده جنگ احد خیلی قضایی
عبرت آموز زیاد داره. حنظله ابن ابی عامر، مصداق یخرج نور من الظلمات، پدرش ابو عامر راهب منافق، به هر جز منافقین بود، بعد رفت و گرایش به نصرانیت پیدا کرد، با ورود پیامبر اکرم به مدینه جزء منافقین قرار گرفت و بعدش هم سفر به شام کرد و نصرانی شد و سفر به مکه کرد و جزء محرکین قریش بود بر ضد پیامبر اکرم و اینها.
عجب، خود همین
ابو عامر
پدرش
و فرزندش حنظله، نه جزء مسلمان هاست، جزء مؤمنانه. و شاید که این جناب حنظله ازدواج میکنه با دختر عبدالله ابن ابی، یعنی پدرها، پدر این عروس و داماد هر دو از منافقین و به حال گمراهان، و این عروس و داماد هر دو از مؤمنان. وقت جنگ احد که میرسد، حنظله تازه ازدواج، شب اول ازدواجش بود، شب زفافش بود، از پیامبر اذن خواست که هم اون شب، یعنی شب شنبه‌ای که عرض کردم، در مدینه بمانه، صبح ملحق بشه به مسلمان ها و صبحگاه، صبح زود هر شود که نمازشو خوند و بعد خواست ملحق بشه، ظاهرن هر شود که با همسرش ارتباط زناشویی پیدا کرد و از بس عجله داشت برای رسیدن به سپاه اسلام، غسل نکرد، غسل جنابت نکرده، رفت به سمت جبهه جنگ و در صحنه جنگ هم شهید شد. و پیامبر اکرم جمله معروفش رو فرمود که من دیدم فرشتگان حنظله رو غسلش میدن. بعد از شهادتش پیامبر فرمود که حنظله رو فرشتگان غسل دادن، لذا به حنظله غسیل الملائکه معروف شد. غسیل یعنی مغسول در اینجا، یعنی حنظله غسل داده شده توسط فرشتگان لقبش هست. وقت این در این ارتباط زناشویی که با همسرش داشت، همسرش چند نفر از انصار رو دعوت کرد قبل از اینکه حنظله بره به میدان، اونها رو شاهد طلبید که اگر من صاحب فرزندی شدم از حنظله، بدانید که فرزند حنظله است، متهم نشه. و اونها هم شاهد شدن با گفتار حنظله، اونها صاحب فرزندی شد، عبدالله ابن حنظله. و این عبدالله ابن حنظله بزرگ شد و همون کسی است که در جریان واقعه حره واقم که مردم مدینه شوریدن بر ضد یزید در سال 63 هجری، این حنظله جزء سران اون قیام حره واقم مدینه و شهید در اون قیام هم هست. یعنی به هر حال وقتی که اون شاید که مسلم ابن عقبه یا مصرف ابن عقبه پردش چقی و قصی القلب به طرف یزید آمد و مدینه رو تصرف کرد و خونهای فراوان ریخت و جنایات و اینها، و این برها جز سران اون قیام در فرزند حنظله همونش هم لطفش منعقد شد. این جریان حنظله بعد قصیل الملائکه که بر فرض
جالبه که بالاخره میگن چقدر تأثیر داره که حالا بالاخره اون لحظه انعاد نطفه طرف در چه حالی باشه، در چه فکری باشه. بله. بله. اینم خیلی بحثای شیرینی بله. داره که بالاخره تو روایت اگر
او بالاخره جزء موارد
کنن میبینن.
بله، از موارد عبرت آموز از این جهت که اختیار انسان رو میرسونه، یعنی محیط
درست.
نفاق هست، محیط شرک هست، هم پدر اون خانم هم پدر این درست. اما انسان خودش میتونه با انتخاب خودش
میشه.
و امروزه هم همین هست، یعنی حجتا در تاریخ برای ما امروزه کسان دختران پسرانی در خانواده های غیر متدین غیر مؤمن زندگی میکنن، مادر بی حجاب، پدر بی دین، لاوبال لامذهب، اما این دلیل نمیشه که فرزندان مسیر اونها رو برن. عذر نمیتونن بیارن که ما در خانواده
پدران اونجور بود، مادرم اونجور بود،
خودت اختیار داری، باید تحقیق کنی، بررسی کنی و ببینی که مسیر حق چیست.
بله، خب خیلی جالب بود. بیننده هم خواستن گفتم چندین بار شما این رو اشاره فرمودید در سالهای گذشته، اون خانومی که سه شهید رو در جنگ احد داشت، دوست داشتن که دوباره برشون نقل کنید این قضیه.
بله، عرشبت که نام اون خانوم الان هند بود، نمیدونم هند، شاید تردید دارم در نامش، اما بالاخره این خانم خواهر پدر جابر ابن عبدالله یک، یعنی جابر ابن عبدالله ابن حرام انصاری، عبدالله ابن حرام انصاری، نام جابر ابن عبدالله که صحابی معروف پیامبر هست،
عمر طولانی هم داشت.
بله،
ایشون میشه
پدرش عبدالله از شهدای در احد هست،
جابر ابن عبدالله.
بله، پدر جابر از شهدای در احد. اتفاقا یک جوانمردی جابرم این بود که پدرش شهید شد، چند تا خواهر به جا موندن بی سرپرست. جابر با یک خانم نسبتا مسنی ازدواج کرد که اون بتونه نقش مادری داشته باشه، گویا مادرش هم از دنیا رفته بود و نقش مادری برای این خواهرش داشته باشه. پیامبر تمجید کرد از جابر به خاطر اینکه این ایثاری داره میکنه، در واقع به هر حال این خانمش بتونه این خواهرها رو کمک کنه و اینها.
یعنی جالب شد جابر اون عبدالله سه تا خواهر داشته، با یک بانوی ازدواج میکنه که مسنم هست. بله. برای سرپرستی خواهرش. این بانویی که این دوست از اون ازش سوال کرده با اینا چه نسبتی داره؟
این عمه جابر،
عمه جابر،
برادر پدرشه که پدر جابر در جنگ احد شهید شد. یک.
بله.
این خانم همسر عمرو ابن جموحه. عمرو ابن جموح که ایشون ارشاد که یک پیر مردیش در مدینه که لنگم بوده، پاش لنگ بوده و متعصب در بت پرستی دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که هجرت کردن به مدینه این بتشو دست ازش نمی کشید، برادران بت پرستی بودن، جوانای مدینه می رفتن بتشو گاهی می دزدیدن، توی مزبله می انداختن و گاهی یک ریسمانی به گردن سگ مرده انداختن و بعد گردن بت اینو. این دیگه خسته شد و دید که چه کاری از این بت برنمی، آخر گفت که اگر واقعا خودت از خودت میتونی دفاع بکنی بسم الله،
چقدر بیام با دوام دنبال نجاتت بدم.
همین باعث شد که مؤمن شد و مسلمان شد و بین فاصله هجرت پیامبر تا جنگ احد دو سال اندیش.
بله،
در طول این از معجزات پیامبر، در طول دو سال خورده ای یک فرد مشرک متعصب این چنین تبدیل میشه به یک کسی که پیامبر میخواست عازم احد بشه، این اصرار داشت که بیاد همراه پیامبر، با اینکه سنی ازش گذشته بود و پای لنگی هم داشت، اصرار میکرد. پسرهاش و خانوادهش اینو گفتن که تو دیگه از تو دیگه جهاد برداشته شده با این وضعت، گفت که نه بگذارید برم، لعله الله ان یرزقن الشهاده، شاید خدا شهادت رو نصیبم کنه. با اصرار پیامبر فرمود بگذارید بیاد و به اصطلاح آمد و اتفاقا شهید شد، یکی از شهدا هم 70 شهید در احد، این آقای عمرو ابن جموح. پس این خانم یکی برادر شهید شده، یکی هم شوهر شهید شد، یک پسرش هم شهید شد در این جنگ. این سه جنازه رو گذاشت روی یه شطور، خواست حرکت بده به سمت بقی
تا طبیعتاً خودش هم تو اونجا حاضر بوده که
بله دیگه حاضر بوده اومده و
حاضرش اومده 12 بانوی که شما فرمودید
14 بانو اسمش نیومده تو اونها، حالا شاید ممکن جزون بوده باشه نباشه، بالاخره خبر شهادت اینا که شنیده میاد و جنازه هاشون رو برمی‌داره و رو شطور میگذاره و شطور میخواد هی حرکت بده به سمت داخل مدینه بره در بقیه اینها رو در فوق، شطور حرکت نمیکنه و اسباب تعجبش شد که این شطور چرا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کردن حضرت هم که رها کنید، شاید به هر حال چیز دیگری مقدر باشه، رها کردن، شطور برگشت به سمت خود صحنه احد و بردن جنازه ها رو در همون گویا
در کنار بقیه شهدا
خبر که مقدره که این شهدا کنار هم در منطقه احد دفن بشن، در تاریخ اینها به عنوان یادگار باقی بمانند، یادگار اون صحنه
خدامشون باقی مونده.
خدا لعنت کند این کسانی که مانع میشن از زیارت قبور این شهدا، هر شد که برحال این کاروان هایی که میرن ایام حج داریم داخل میشیم، کاروان های ایرانی به خصوص میرن برای منطقه احد برای زیارت و اینها و این حساسیتی دارن که مبادا مبتلا به شرک بشن در اونجا وایستن رو زیارت نامهی بخوانند و اینها، در حالی که بعد اونجا رو اسامی این حال بگذارن نماد قرار بدن و اینکه برحال
شهدای
رشید و من یادم که چند سال قبل که مشرف بودیم دم غروب بود با کاروان رسیدیم به اونجا و با یه فاصله کنار یک دیوار وایستادیم که من توضیح میدادم جریان رو اینها رو، متأسفانه ماشین برحالی مامورشون آمد و ما رو متفرق کرد و نگذاشت بالاخره در همین حدی که وایستیم توضیح بدیم، متأسفانه گاهی یک تعصب ها و حساسیت های کاذب این چنین وجود داره. بله اینم در ارتباط با این خانم که به هر حال صحنه دیگری است.
خیلی جالبه استاد، من یادم میاد یک بارم یک سوالی مطرح کردید من پاسخش یادم نیست، در در بقی کسی از شهدای احد هم وجود داشته
بودن؟ بله
کسی هم هستن، یعنی اومدن
معدودی ظاهرا آوردن در بقی دفع.
خب پس همین که الان فهمیدید اون ستار و شطرها نیوردن به این طرف، خود این خب باز مفهوم دیگر با اون
بعضا گزارش هست که معدودی آوردن، حالا اینکه حالا چقدر حدودش هم همون سمت شهدای واقعی حره بعضا ذکر کردن در بقی بعد از قبل
برخی از شهد احد در اونجا هم
معدوده و دقیقا معلوم نیست نبلاز که کیا بوده و چه بوده، بعضی آوردن مثلا گفتن در بقیه دفع کرد.
حالا نمونه اون قزمان هم که فرمودید از منافقین بود، این که دیگه کلا بعدن
ممکنه مثلا
کشته شده دیگه.
بله بله
جنگ است. طبیعتا وقتی که برگشته گفتید
مجروح بودن.
اونجا در خانه دیدنشون اینها، پس اونا تو خود اون صحنه نبود.
نبود.
واسه تو به حال دیگه چون وقت نه فکر کنم کم باشه بخوایم به بحث سیره بپردازیم.
بله.
تو همین بحث احد اگر اجازه دید بیشتر به اصطلاح کاوش کنیم و مباحث بیشتری رو از غزوه احد برامون بفرمایید. من یادم میاد یکی از مباحثی که خیلی برای خودم شیرین بود در خب سالهای گذشته ما خدمت شما بودیم و توفیق رو داشتیم در برنامه عین تاریخ، حالا دوستان اگر به سایت شبکه و اپلیکیشن شبکه اگه مراجعه کنن آرشیو برنامه ها رو اونجا دسترسی دارن و مثلا در همون مناسبت هایی که با ایام شوال مصادف بوده اگه برن اونجا رو تو آرشیو اونجا جستجو کن، حتما سوالات متعددی در مورد غزوه احد مطرح کردیم، پاسخهای خوب و شیرینی از استاد جباری هم شنیدیم. یکی از مباحث خیلی جالب در این غزوه احد اینه که پیامبر شب با عده‌ای از همونهایی که در جنگ احد زخمی هستند، نه اونایی که سالم بودن، حالا برخی که شما شرف داشتید که فرار کردن رفتن دیگه،
بله.
اون کسانی که خودشون مجروح بودن در جنگ جز کسایی که زخمی شدن اینها رو میبرن و بهشون میگه که بریم دنبال لشکر مشرکین که اونها رو فراری بدیم،
بله.
این ماجرا برامون توضیح میفرمایید که بله. بیشتر با این قضیه آشنا بشیم. ممنون.
جریان اشهاد که غزوه حمراء الاسد هست و سیر ماجرا هم اینچنین است که رسول خدا صلی الله علیه روز شنبه حالا هفت شوال یا 15 شوال که جنگ احد رخ داد و بعد از این ماجراها برگشتن به عصرش یا غروب برگشتن به مدینه و شستشوی کردن، خودشون زخمای برداشته بودن امیرالمؤمنین همینطور خدا حضرت زهرا سلام الله علیها ارشاد مداوا کرده، مثلا خاکستری رو حضرت زهرا داره سوزاند و اون خاکستر رو حسیر رو سوزاند، خاکسترش رو زخمای پیامبر گذاشت که به هر حال خوب بشه این زخما و اینها، و نماز مغرب عشا رو اون شب اقامه کردن. در اون شب جبرئیل نازل شد از طرف خداوند متعال و این که باید برید به تعقیب این سپاه شرک، سپاه مکه. این که پیامبر با کیا به تعقیب اینها رفته، متون تاریخی یه چیزی میگن، متون تفسیری یه چیز دیگه، که اون متون تفسیری ظاهرا قابل با قرآن سازگارتر هست. متون تاریخی
یکی از اون تناقضاتی است که سیره های معروف با آیات قرآن داره.
بله.
میشه اینجا یه سری از نور پیدا کنیم.
در متون تاریخی هست که پیامبر اکرم با نیروها رفتن، با نیروهایی که در احد شرکت کرده بودن حرکت کردن به سمت خارج مدینه، به سمت مکه، در تعقیب سپاه مشرکان و رسیدن به منطقه حمراء الاسد. در بنظرم تفسیر قمی هست که در اونجا میگه پیامبر اکرم مأمور شد که با بله همسر مبارکه آل عمران هست که عرض کرد آیات 121 تا 180 بودن درباره غزوه احد هست، آیه 172 این سوره، که اون نکته تفسیر قمی هم منطبق است با این. و اون چی هست؟ ایشون میگه پیامبر مأمور شد فقط با مجروحان بره به تعقیب. مجروحان زیر مثلا 100 نفر مثلا بودن، 70-80 نفر مثلا، 70 اندی مثلا مجروح بودن. من خودم تو روایت نیومده، در واقع تبیین و تحلیل خودم این هست که گویا در این فرمان الهی یک تعریضی است به فراریان، یعنی کسانی که مجروح نشدن یعنی اهل فرارن دیگه، فرار بودن. نمیشه که در صحنه احد در اون ماجر و نفسا کسی هیچ جراحتی بر نداشته باشه.
درسته،
فراری
کسی که اونجا مانده باشه
قطعا حتی برای زخمی برداشته دیگه. لذا پیامبر مأمور شد که با مجروحان بره، یعنی اونایی که فرار کردن فعلا عرضه این لیاقت این توفیق رو ندارن که ملحق بشن به پیامبر. آیه 172 میفهمد الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، بعد اینکه قرح و جراحت متوجه اونها شد اجابت کردن خدا و رسول را، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، اجر عظیمی برای اهل تقوا و نیکوکاران اینها شامل که مفسران گفتن این آیه راجبه همین غزوه حمراء الاسد هست. حمراء الاسد یک کوهیه، تک کوهیه در بخش جنوبی مدینه در مسیر مکه. یه سال ما توفیق شد رفتیم اون کوه رو دیدیم. پیامبر هم شب رسیدن به اون کوه، که حرکت که همون شب حرکت نکردن، فرداش حرکت کردن، روز یک شنبه. یک شنبه پیامبر با مجروحان از مدینه خارج شدن، شب دوشنبه در واقع رسیدن به منطقه حمراء الاسد و اونجا اردو زدن اون شب رو، و شاید که فرمودن در جای جای این بیابان آتش روشن کنید، در 500 جای بیابان هر کس هر هیزم پیدا میکرد روشن میکرد. چرا؟ کسی رو پیامبر فرستاد سمت سپاه شرک و او در واقع ابو سفیان بخشی از مسیر رو رفته بود و بعد پشیمان شدن، گفتن خب میرفتیم مدینه غارت میکردیم، کارشون یکسره میکردیم، چرا ول کردیم؟ می‌خواستن برگردن که خبر اون شخصاش که خبر ندارید، محمد صلی الله علیه با یک لشکر جراری در هماهنگ شد و در واقع اومد نزد پیامبر اکرم که من خدمتی می‌خوام بکنم. پیامبر هم برو مثلا ببینن چه کار می‌خواد، چه نیتی دارن، با اینا صحبت کن. گفت سپاه گرانی در تعقیب شماست، علی ابن ابی طالب پیشاپیش اونها داره حرکت می‌کنه و بیاد به سمت شما. همین موجب انصراف ابو سفیان شد، اومد و دید به بیابان پر از آتشه، فکر کرد که نامه سپاه مدینه، پیامبر رفت در مدینه و نیروهای بیشتر داره که با نیروهای کمتر و مجروح پیامبر آمده بودن و از منصرف شد. حالا این فرصت هست من سریع اون قصه ابو عزده رو در همونجا
بله بله اگه بفهمت که خوبه
بله.
فکر کنم
5-6
دقیقه
دقت
داشته باشه.
آره. ابو عزده شاعر از شاعرهای مشرک بود در مکه و خب در بدر حضور پیدا کرده بود و با اشعارش تحریک میکرد مشرکان رو، در بدر اسیر شد. جزء 70 اسیر مشرک بدر بود. میدانیم که اسرای مشرک در بدر با 3-4 گونه باشون معامله شده. یکی دوتاشون که خیلی شقی بودن اعدام شدن، عقبت بن ابی معیط و نضر بن حارث. بقیهشون دو سه گونه رفتار شد. اونا که سواد داشتن که خوب گفته شد به 10 نفر از بچه های مسلمان ها سواد بیاموزید. اونهایی که خیلی هاشون از این سران شرک بودند و پول داشتند و اینها، فدیه دادن، یعنی پولی آوردن دادن و مالی دادن، مال فدای جانشون کردن، فدیه فدا کردن، مال برای جانشون آزاد شدن. معدودی که یکیش همین ابو عزه است، حالا غیر از این ندیدم که، شاید هم بوده باشه، تاریخ ذکر نکرده. ابو عزه گفت که یا رسول الله، من آدم بی چیزی هستم، فقیر بیچاره هستم، دخترانی در مکه دارم، بی سرپرست میشن، رحم به من بکن. التماس کرد و منو آزادم کرد با منت در واقع. فا اما منن بعد و با اما فداعا، با منت پیامبر گفت خب برو، به تعبیر با گورتو گم کن، برو هر جا کنه. این خلاصه رفت مکه و این آدم نمک نشناس یک سال دوباره برگشت تحریک مشرکا میکرد بر ضد مسلمان ها و در احد شرکت کرد در سپاه شرک،
باز با همون کار قبلیش بله. شاعری میکرد
و این بدبخت در اون شب در منطقه حمراء الاسد اسیر مسلمان ها شد. مونده بود، خوابش برده بود، چه شد بالاخره از سپاه شرک مانده بود و آوردنش خدمت پیامبر و شروع کرد دوباره قسم خوردن و چی کردن، غلط کردم و اشتباه کردم و این بارم دیگه ببخشید و فلان. پیامبر فرمود نه دیگه، این چه نخواهد شد، بری در مکه دست به ریشت بکشی بگی محمد رو دوبار فریب دادم. سواله لا یلغل یلسعل مؤمن من جحر مرتین، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این مسئله معروفی شد و فرمود که اعدامش کردن، این امر چیز رو، ابو عزه شاعر از بنو جمح و جمحی. بله این هم یک
اینم جالبه، اینم
یک سیره است از سیرهای پیامبر که از یه سوراخ نباید دوبار گزیده شد. مثل بعضی در فضای سیاسی کشور ما در سالیانی بودن که از سوراخ اروپا و امریکا بارها گزیده شدن، باز دستبردار اونها نیستن در عرصه سیاسی.
اینم خیلی جالب بود، متشکرم جناب جباری. این آخرش هم که دیگه خودتون به ما این هدیه رو دادید، خیلی استفاده کردید. حالا یکی دو دقیقه بیشتر وقت نیست، در واقع سوالات من تمام شد. دادی یک واقعی تو ذهنم هست، نمیدونم، حالا فکر نمی‌کنم تو غزوه احد بوده یا غزوه دیگری، اون ماجرایی که امیرالمومنین علیه السلام برای پیامبر رفتن آب بیارن، سه تا باد می‌خورن و میگه که جبرائیل و میکائیل و اسرافیل
بر صحنه بدر که
غزوه بدر
شب بعد دیگه
دیومت تو ذهنم گفتم که حالا فرصت هست مطرح کنم.
مرحوم شهید
جز فضل غزیبایه اون تو غزوه بدره. خب خیلی متشکرم جناب دکتر جباری. بالاخره ما سوالاتمون در خصوص سیره پیامبر باقی موند که حالا امروز اینجوری قسمت شد و اینطور رقم خورد که همه به غزوه احد بپردازیم. غزوه احد خب درسای زیادی داره، ما از شما خیلی آموختیم. پیشنهاد میدم به بینندگان عزیز که حتما به آشه مراجعه کنند در خصوص غزوه احد، مطالب بسیار زیاد مطرح شده توسط استاد جباری و خیلی هم زیبا و استفاده کردیم. متشکرم جناب دکتر جباری از حضورتون در این برنامه. ان شاء الله که در هفته های آینده هم در خدمت شما باشیم و بیشتر بهره ببریم. خب عزیزان بیننده، متشکرم از شما که برنامه رو تا اینجا دیدید و پیگیر بودید و سوالاتی که ارسال فرمودید. باز هم تذکر بدم که 313 را اگر به 3015-15-15 ارسال کنید عضو به کانال ایتای شبکه خواهید شد و اونجا اطلاعات خوبی به شما میدن در مورد چند دوشون برنامه ها، کنداکتور برنامه ها و بخشی از برنامه ها را همکارم اونجا میگذارم براتون. فکر میکنم چیز قابل استفاده ای باشه. تا دیداری دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان میسپاریم. اللهم عجل ولی یک الفرج. خدا حافظ.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح ادادت، بشتاب ای نور الهی، به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته